قول نظامی پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. بعد از انبیا این شعرا هستن که ادامه اون رسالت رو باید داشته باشن. حالا بگذاریم از اینکه در برهه های کسانی تلاش کردن که این پیامبرانگی را از شعر فارسی بگیرن و شعر رو نمایشی و شعر برای شعر کار بکنن، اما کنفوسیوس 500 سال قبل از میلاد میگه شعر اگر ادب خودش رو، وظیفه خودش رو، تعهد خودش رو نسبت به اجتماع بیان نکنه، ادامه نده، نخواد، این شعر نیست، بدم به دیوار. ما در ادبیات ما چرا شعرهای ما رو حکیم میگن؟ برای اینکه اشعارشون با حکمت آمیخته است. چرا این وادی شعر انقدر منزه و پاکه؟ علمای بزرگ ما وارد این وادی شدن، شعر رو محملی برای بیان افکار و اندیشه های خودشون گزیدن، به خاطر اینکه این شعر پیامبرانگی داره و توجه و روح پیامبرانگی باید در شعر حضور داشته باشه، در جامعه حضور. حکمت، شما دیوان سعدی رو بخونین، حافظه بخونین، صاحب بخونین که به زبان ما نزدیکتره، به روزگار ما نزدیکتره و بیانش زیباتره. حکمت در بیت به بیت شست. من اجازه بدید یه دونه بخونم یا دوتا بخونم؟
حتما.
میگه سعدی میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. این حکمت نیست؟ یا فردوسی میگه زنا پاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سپید. یا صاحب میگه، مولوی میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه. یا خرمنی در دامن صحرای محشر سبز کرد. چی؟ خرمنی در دامن صحرای محشر سبز کرد، هر که مشت دانه در رهگذار مور ریخت. یعنی چی؟ یعنی اون حدیثی که دنیا کشتگاه و آخرت برداشتگاه، همینه دیگه. چه پیوندی بین این کلام با حدیث؟
ببین، دروی سکس استاد اسرافیلی نازنین، من هم قبطه میخورم، هم عشق میریزم، هم خونه دل میخورم در این لحظه. بگم ما وامدار میراستار چنین جملات حکیمانه قصاری هستیم که خوشبختانه در ضرورمثل های ما، در فرهنگ کنایات ما رایج شده. اما وقتی این شلختگی زبانی داره اتفاق میفته، وقتی اشعار ما سخیف میشن، ترانه هامون هم حساس سخیف میشن دیگه. مگه صحبت گفتار من و شما جزی ترانه هایی که مردم دارن استفاده میکنن در عروسی، در شادیانه های خودشون؟ تعارفی که نداریم. چرا هنوز ما تصنیف های خیلی قدیمی تو یادمون مونده؟ چی داشته اون تصنیف ها؟ جز اون
شعر سالم.
آره دقیقا، سلامت بوده، باور بوده. آقای عباس، من یه نگاه میکنم میخوان حرف بزنن جانم.
جناب اسماعیلی، ببین، اون کس، اون تصنیف های زیبا به خاطر ما مونده. اون کسایی که این تصنیف ها رو خوندن، زحمت کشیدن، شاگردی کردن، زمان گذاشتن، عمرشون آغشته به هنر شده، زندگیشون، سختی های زندگیشون در واقع برگشته تبدیل به هنر شده. به خاطر اینه که اون کسی که در 40 سال پیش یک تصنیفی خونده، هنوزم جای خودشو داره و بالاتر از الان هست. این به خاطر این که واقعا پیش استاد بزرگ شدن، تعلیم دیدن. ترانه های الان ما کسایی رو می نویسن، اینا ترانه ها رو کسانی می نویسن که واقعا واقعا سواد شعر ندارن، یا دوره ندیدن، یا چه میدونم دنبال یه مقدار پول هستن، در حالی که هنر
میبینن، ادبیات رو یک نوع صنعت میبینن،
در حالی که کلام... هنر بیشتر با زحمت و تلاش، با بسیار کار کردن، بسیار استاد دیدن، بسیار زحمت کشیدن، بسیار در سختی ها بودن و آغشته شدن روح، احساس با سختی و نهایت یک چیز خوب، یک احساس خوب.
ببینید واقعیت اینجاست که مسئله ماندگاری به نظر من حضرت حافظ ننوشت که ماندگار شود، ماندگاری را زیست در قلب همه ما. حضرت سعدی، مولانا، خیام، نظامی، من بخوام اسم نام ببرین تا صبح طول میکشه، ما واقعا زمان برنامه تموم میشه. یک چیز امروز میخوان تو ویترین باشن فقط. من میخوام بگم الان ادبای ما، شعرای ما، نویسندگان ما که کم لطفی هم بهشان میشود ضمن قبول صحبت حضرت عالی، اینجاست که باید یک موجی، یک جنبشی به وجود بیاد. خب ادبیات ایران، ادبیات فارسی خودشو در طول جنگ ها، حمله های گوناگون که انجام شد خودشو حفظ کرد. زبان فارسی پیراسته تر شد. ما از زبان پهلوی بعد از اینکه اسلام اومد اومدیم نستعلیق رو ساختیم.
بله.
ما اومدیم دستور زبان عرب رو خودمون تدوین کردیم. این دیگه وجود دارد. بله. دیگه تاریخ زبان وجود دارد. یعنی زبان و ادب فارسی حق و دینی به گردن تمدن اسلامی دارد. آن موقع امروز ما باید در دل برنامه گفتگو فرهنگی واقعا انگشت حسرت بر دهان بگزیم که چه می شود نسل جوان من شلختگی در گفتار دارد، آسیب اجتماعی از این بیشتر که زبان مادری خودت رو داری قطعه قطعه می کنی. نیازی نیست که دشمن به تو حمله کنه، خودت بدترین دشمن زبان خیشی. ما چه باید بکنیم؟ آیا آموزش مدرسه‌مون عوض کنیم؟ گفتار سازمانیمون عوض کنیم؟ چه کار بکنیم؟
جناب اسماعیلی ببینید، ما بزرگتر مشکلی که توی دوران دبیرستان و مدارس داریم اینه که به هیچ عنوان استعدادیابی نمیشه. توی ورزش شما نمیتونید یک ورزشکاری که انعطاف بدنیش برای ژیمناستیک بیارید برای وزنه‌برداری استفاده کنید، آسیب میبینه.
درسته.
توی مدارس هم همینطوره. یه نفر که ریاضیش فرض خوبه، علومش خوبه، ادبیاتش ضعیفه، یا باید روی ادبیاتش کار کرد یا باید اینو روی ریاضیش به قدری کار کرد که توی ریاضی نابغه نابغه بشه. ما الان شاعر داریم که ادبیاتش رو میتونم بگم خوب کار نکرده، دوران دبیرستان خوب کار نکرده، ولی اومده الان میخواد شعر بنویسه بدون اینکه اون شاگردی خوب انجام بده، خوب یاد بگیره. ما جناب نیما رو چرا شعر نو رو به این زیبایی خلق کرد؟ به خاطر که تو شعر کلاسیک غرق شد و یاد گرفت و یاد گرفت، به جایی رسید که استاد شد، بعد یه شاخه جدید رو آورد، هموار شد.
در واقع امتداد شعر کلاسیک ما بود،
در واقع
نه چیزی روبروی شعر کلاسیک. بله. یک شاخه بود به قول شما، یک جوانه بود که زد و از این درخت پهناور ادب فارسی تغذیه می شود.
دقیقه.
و بعد دوباره همین نیماست که میگه آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میدهد جان. باز هم داره وظیفه اجتماعی خودش رو انجام میده. یعنی میبینیم شعر نو هم در نوع خودش همینطور هست دیگه. یا فردوسی پاکزاد که واقعا روح مردانگی رو انجام میده، یا حضرت حافظ که در واقع معلم اخلاق است، یا سعدی بزرگوارمان که حکمتش همواره برای ما درس زبان آموزی بوده. استاد اسرافیلی میخوام صحبت بکنم به شما.
من
در کنار شما خجالت میکشم، فقط دارم زمینه سازی میکنم که حضرت عالی صحبت
کنم.
جناب آقای عباس فند،
ما الان احتیاج به یک انقلاب فرهنگی داریم. یعنی شخصیت‌های فرهنگی ما، نهادهای فرهنگی ما، جاهای که تأثیرگذار هستند بر فرهنگ، دست به دست هم بدن و زبان فارسی و ادب فارسی رو از این منجلابی که داره توش افتاده نجات بده. وگرنه ما روزگاری خواهد بود که ما از ادب فارسی هم نشانه‌ای نخواهیم داشت. ادب فارسی از پدید آورندگان ادب جهانی است. ادب فارسی که یک نمونش رو شما ببینید، مرحوم فروغی در مقدمه گلستان میگه دوستی به من گفت شما هنوز به زبان 700 سال پیش که سعدی گفته سخن میگید؟ گفتم نه، ما امروز به زبانی سخن میگوییم که 800 سال پیش سعدی به ما آموخته. و ما این آموخته هامونو چرا امروز با این همه شلختگی، نحو کلام غلط، املای کلام غلط، نوشتار کلام غلط، ما کجا داریم میریم؟ به قول مرحوم شاملو، میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک. دوتا تضاد، هم میوه‌ای که بر شاخه هستم منم،
هم سنگ پاره در دست
بچه باید بزنه به این، مگر تلسم معجزتی رهاند از این شیشتن که منم. ما الان امروزیم، ما امروز خودمون قمه برداشتیم و افتادیم به جان این درخت و مرتب داریم
خودمون نقش مغول ها رو بازی میکنیم. واقعا میگم مغول با اون توخشش در طول تاریخ آمد، در فرهنگ ایرانی مستحیل شد. لااقل ما داریم در استان زنجان که دیگه در واقع نشستنگاه اونها بوده و آثار معماری، آثار فرهنگی که از همون اعقاب مغول ها، ما ایرانی فرهنگ و زبان ایرانی این کارو کرد. با شمشیر که نتونستیم، همون ادبیات فارسی بود این کارو کرد. حال چه میشود این ادبیات فارسی امروز میتواند در این مغولگاه، در این میدانگاهی که امثال جنگ‌های فرهنگی داریم ما، به کمکمون بیاد، آسیب‌های اجتماعی، آلام اجتماعی را مرهم بگذارد؟
جناب اسماعیلی، حسن این هیکل از
بله نظریه پردازان روزنامه‌نگاران بزرگ مصر، بله
معروفه، ازش میپرسن که شما هم عرب نبودید، ایران هم عرب نبود، چطور شد اسلام وقتی وارد سرزمین مصر شد شما هم عرب شدید، نژادتون اصلا فرق کرد، هم زبانتون عربی شد، در صورتی که ایران این اتفاق نیفتاد. برمیگرده میگه برای اینکه ایران فردوسی داشت، یعنی این زبان هویت ماست، اصالت ماست، آینه تجلیگاه تفکر و اندیشه و آرمان و اهداف ماست. ما چرا باید این آینه رو کدر کنیم؟ ما چه وظیفه ای داریم اینو؟ چرا گذشتگان ما اینو صاف و سالم و زلال تحویل ما دادن؟ من این چشمه رو چرا اینجور آلوده بکنم تحویل فرزندانم بدم؟ شما حکمت هایی که در زبان فارسی هست و در مثل هامون تجلی پیدا کرده، مثل هامون در اصل
خلاصه و چکیده اون حکمت والای بشری،
هم حکمت ها، هم اندیشه ها، هم تفکرات، هم اصالت ها رو در ضرب المثل های ما. اصلا اسطوره چجوری به وجود اومده؟ اسطوره ها چیزایی بوده که بشر انتظارشو داشته ولی وجود نداشته، با تخیل خود و با کمک ادبیات اسطوره رو ساخته. این وجود، این شخص، این آدم باید باشد و نیست و من تلاش میکنه که باشد و اون آدمی که باید باشد این ویژگی رو باید داشته باشه.
از آفرینش گیلگمش، نخستین اسطوره‌ای که مکتوب شده، تا آخرین کتابی که راجع به اسطوره‌های امروز ما چاپ شده، قرن‌ها می‌گذرد و همه اینها برای انسان نوشته شده. من نگرانم جناب آقای عباس فند، جناب آقای صوفی، نگرانم ما برای سده جدید برای چه کسی شعر خواهیم گفت؟ برای کودکانی که زبان ما رو نمیفهمن، مال سیاره دیگری به نام سیاره مجازی هستن، سیاره سایبری هستن، ما برای کی شعر میگیم؟ برای کی لالایی باید بگیم؟ الان بیاید بریم با هم بیرون بپرسید دو تا لالایی برای من بخونید، ببینید کدام مادر لالایی بلد است. اشکال از کجا بوده؟ اشکال از کجا بوده؟ مگه مادران قدیمی تو دانشگاه لالایی یاد گرفته بودند؟ چرا اونا لالایی بلد بودند اما مادران امروزی لالایی بلد نیستند؟ سوال. شما مسئول نیستید، ولی چون تو اهل حوزه ادب هستید از شما میپرسم چرا چرا مادران ما لالایی بلد نیستند؟ لالایی به عنوان ادبیات شفاهی که میتواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش بده، چون لالایی نخستین آوای صلح است که در گوش بچه زمزمه میشود بر گهواره.
ببینید جناب اسماعیلی، الان با پیشرفت ابزار دنیای مجازی ارتباط حتی کودک که مثلا یکی دو سال داره با مادر قطع شده، خیلی وقتا قطع میشه به خاطر اینکه عوض اینکه کودک توجه به مادر خود بکنه، توجه میکنه به اون بازی هایی که در اونجا انباشته شده، توجه میکنه به اون چیزایی که، و در واقع کمتر میشنوه لالایی رو. وقتی که شما لالایی رو کمتر بشنوید، در واقع نمیتونید با اون بزرگ بشید، زندگی کنید، بعد انتقال بدید.
همین اینجا نگه دارید. تو زبان مسئله قدیمی داری میگی مادر دلواپس بچه، بچه نگران کوچه. یعنی ما داریم، یعنی اتفاقا در فرهنگ فارسی اینو هست، همیشه کودک دوست داشته به بیرون از خانه هم نگاه بکنه، ولی امروز در فضای مجازی دیگه کوچه‌ای وجود نداره، هرچی هست جریان آزاد اطلاعات هست که داره واقعا تو این آزاد راه این بچه آسیب میبینه. امروز من فکر میکنم ادبیات، نوشتن، کتاب، قلم نقش بسیار موثری داره، همونجور که کیبورد ها میتونن از لحاظ شناختی پیام هایی رو بدن و مخاطب رو به نابودی بکشن، قلم ها هم میتونن این کار رو بکنن. حضرت امام هم فرمود که قلم ها واقعا کم از اسلحه ندارند.
دقیقا اینه. ببینید دو نفر که ازدواج میکنه، مادری که میخواد بچه‌ای رو به دنیا بیاره، در حین زمان پرورش فرزند این باید به این مادر لالایی هم دوباره باید از نو گفته بشه، دوباره گفته بشه، یعنی این مادر رو در واقع نوعی تربیت کنیم ما که فرزندت به دنیا اومد با لالایی بزرگش کن، با فرهنگت بزرگش کن، با اون چیزهایی که در گذشته داشتیم و به عنوان ریشه و احساس ما بود با اینها بزرگش کن.
دقیقا.
ما اینا رو کم داریم.
ما در گذشته جالب بود در امتداد صحبت حضرت عالی در تایید فرمایش شما، زمان قدیم پدر بزرگا و مادر بزرگا بازی های نوازشی انجام میدادن، یعنی بچه که به دنیا می اومد پوستش رو لمس میکردن، بازی میکردن باهاش و به این طریق سعی میکردن مهارت های کودک رو هم پرورش بدن،
اصلا ارتباط برقرار
میکردن. فقط بازی نبود که یه صفحه تصویر باشه دلش خوش باشه، بلکه دونه دونه ابزار بدنشون رو، ارتباط عاطفی، اون عطرشون، اون صداشون، اون نفسشون رو انتقال میدادن به بچه. ما این رو کم داریم. این بخش از ادبیات هم به نظر من مخفول مانده و اتفاقا اشعاری که مربوط میشود به بازیهای نوازشی کودک، نوزاد، نوپا گرفته تا بیایم بریم بالاتر،
که اینو حتی ما توی مدارس هم نداریم.
نداریم ما.
ما مشکلمون اینه که جایی که ما آموزش میبینیم، یعنی یک نفر 12 سال عمر خودشو میذاره تو این تا دیپلم برسه، تو این 12 سال حداقل میتونست خیلی از فرهنگ احساسی لالایی مادر و پدر و پدر بزرگ و در این دوران یاد بگیره. ما نداریم اینو
و داره فراموش میشه، یعنی واقعا ترسناک اینجاست که داره فراموش میشه کلن. اگر اینکه دو تا کتاب راجع به لالایی ها که جمع آوری شده به همت حالا یکیشم حالا حوزه هنری این زحمت رو کشته بود، لالایی های مادران ایران خیلی شسته رفته جمع و جور کرده، نه همشو، اونم باز بنا به ضرورت، من فکر میکنم الان واقعا جامعه شاعران ایرانی باید یه بازپیرایی برای لالایی ها انجام بدن.
حتماً بشه.
مگر میشه از زبان آذری که زبان مادری شما هستش فارغ از اینها باشه؟ اگر شما و همسر شما حفظ نکنید دیگر چه کسی باید این کارو بکنه؟ یک وظیفه است.
بله،
اگر فردوسی در یک مقطعی احساس نمیکرد که زبان فارسی رو باید انگونه حفظ کند که زندگی جان 30 سال و بیش از 30 سال برای خودش وقت گذاشت، اگر علامه ده خدای بزرگوار که همه مدیونش هستیم،
بله،
که واقعا
تمام شاعره،
واقعا تمام کرد، حجت رو بر ما تمام کرد، یعنی یک شاهنامه جدید نوشت، لغتنامش زبان فارسی رو حفظ کرده.
45,000 بیت که در هر کدومش یک مصرعی که به عنوان ضرب المثل استفاده شد.
چی میخواه؟ اعجاز از این بیشتر، اعجاز زمینی. آیا سفری دارن فکر میکنن، گپ میزنیم، صداتون رو بشنویم. ما حدوداً 10 دقیقه تا پایین برنامه دقیقاً فرصت داریم. صحبت بفرمایید. به چی فکر میکردید؟
نه همین دنبال این که چه آفتی ما رو گرفت که به این روز افتادیم. چرا ما از فرهنگ خودمون دور افتادیم و چرا برخی انجمنها و مجامع که حتی گاهی در خانه ها برگزار میشه جلسات خصوصیشون، از ادبیات بریدن و به دنبال ادبیاتی هستن که اونور آبها داره تبلیغ میکنه. اونور آبها، اونی که تبلیغ میکنه فرهنگ خودش میخوان نسل جوان ما بگه شما جهانی بیاندیش. اندیشه جهانی چیه؟ اندیشه جهانی چیه واقعا؟ آیا مولوی جهانی اندیشید که در 2006 کتابش پرفروشترین کتاب سال آمریکا بود؟ مگر زیبایی تعریف جهانی داره؟ زیبایی یه تعریف اقلیمی داره، تعریف بومی داره.
دقیقاً.
برای ما یه شعری از یه شخص شاعر آفریقایی اومده بود برای یه موضوعی و یه شعر عاشقانه هم همراه با اون شعرها فرستاده بود که میگه من تو را دوست دارم با آن دهان بزرگت. خب این دهان بزرگ، ما در ادبیات اون دهن به پسته،
دقیقاً به قنچه داریم تشبیهش
میکنیم. اما وقتی میگی با آن دهان بزرگی، یعنی دهان بزرگ در اونور
معیار
زیباییه، یا چیزایی در زیر لب میذارن که این لب شبیه بشقاب میشه، شبیه پیشنسته میشه. خب اون زیبایی رو در اون میبینه. من چگونه میتونم بیام زیبایی رو به نظم بکشم که معنای جهانی و استقبال جهانی داشته باشه؟ نیست، اینجوری نیست. من بایستی فرهنگ خودم، اگر غرب میخواد شاعر جوان ما رو ببینه، میخواد ببینه در شرق چگونه میاندیشه این شاعر جوان، چه ارتباطی با ادب گذشته خودش داره. اینه، اگر این نباشه، خب من بخوام غربی شعر بگم،
من انگلیسی شعر بنویسم، نهایت عروض قافیه اونجا، قواعد شعر نهایتاً چه میشود؟ میشود یک شاعر سطح سوم درجه پنج اونا قام بود. عشقم هم این هست که من به زبان فرنگی دارم شعر میگم. ولی ما جالب، ما ایرانی های غریب پسندم هستیم دیگه، کافی یه فرنگی بیاد دو بیت فارسی شعر بگه، همچینی فرد و بزرگ میکنیم. نه، کار خاصی انجام نداده. این اعجاز زبان فارسی بوده، اون علاقمند بوده که بیاد. ما چرا اون رو چنان مثل بت میپرستیم که تو گویی یه اتفاق عجیب افتاده؟ نه خیر، زبان فارسی زبان شبه قاره بوده تو همین چند صد سال پیش، زبان رسمی کتابت و دیوانی هندوستان بوده. در خیلی از جا داریم انجام میدیم. من تعجب میکنم یه مقدار حافظه تاریخی ما نم کشیده گویی آقای عباسفند، فراموشکار شدیم.
آقا حافظ رو، دانته چقدر شیفته حافظ
و گوته، دیوان شرقیشو بله، برای ایشون در وصف ایشون در واقعا ادای دین به ایشون داره.
ما خودمون این فرهنگ رو میخواییم فراموش کنیم، بریم سراغ فرهنگ های امروز غربی که در موسیقیشون، حتی در لباس، یه زمان با فکل و کراوات میمدم، الان با شورت میان جاز میزنن و میخونن. این فرهنگش هم همینه، کلامش هم همینه، یعنی به خدا و پیامبر جسارت میکنن و دیگریان هم اعتراض نمیکنه، یعنی مسئولین هم میگن آقا آزادی بیانه. اما همون آزادی بیان اگه بگه اسرائیل چرا فلان کار، اصلا چجوری تشکیل شد، جرم داره.
بله بله دقیقا.
یعنی یه مسائلی هست که ما فرزندانمون نتونستیم، ما یه سری تو دانشگاه تو مدارس اطلاعات دینی دادیم، اعتقادات دینی رو ازش گرفتیم، این میدونه کفن چند تیکه،
تست دادیم بهش، بهشون تست دینی دادیم.
بله.
تفکر دینی ندیدیم، بینش و بصیرت دینی ندادیم، تست دادیم که بتونی تو این امتحان گزینش قبول شی رد شی بری. خب بعد میشی کارمند، میشی یک نفر که نشستی آنجا هیچ باوری نداری. این دقایق واپسین برنامه از 5 دقیقه فرصت کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم خانم، بعد 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام جمع‌بندی بکنم. ضرور مثلا میگه مرغ همسایه قازه، ما یه جوری واقعا شاید وظیفه اصلی ادبیات این باشه که در بستر فرهنگ بتونه اون آلامو کاهش بده، قدر داشته‌هامون رو بهمون بگه، همسی که در خانه هست رو به ما ارزشش رو بگه. ما توی ویترین فرهنگی‌ها به قول آقای اسرافیلی نخواهیم خودمون رو بگیم به به چشه من ایران نمیرم موزه ولی میرم لوور پاریس که بخوام باقی‌مانده ایران رو ببینم. خون به خلاص گوش خودته بله. یه اتوبوس سوار شو با مردم برو توی اونجا، تو خرابه ها رو میبینی، ولی نه دوست دارم اونجا عکس بگیرم. این موضوع ایرادیه که من فکر میکنم ادیبان ما باید واقعا تو این قضیه یه انقلاب فرهنگی مجدد رخ بدهد. گام دوم انقلاب یک بخشش واقعا انقلاب فرهنگی است.
بله.
انقلابی که خود شاعر درک بکنه، نه اینکه دستور بگیره، نه اینکه سفارش بده. شعر سفارشی به درد خودتون بخوره آقای شاعر. احترام که دارم میگم تو این قضیه، چون دارم یه سوزن به خودم میزنم یه جواز به دیگری.
شاعر زمانی که درد جامعه احساس میکنه و آغشته میکنه به زبان عاطفه و در تخیل اونو به جامعه خودش انتقال میده، اینو مردم بهتر میپذیرن و میدونن که مشکلشون در چیه.
درود بر شما و سخن با پسین شما جناب آقای اسرافیلی نازنین.
خب هرچی بگیم درد و دله و خیلی هم نمیخوام متکلم وحده باشم. من اجازه بدین یه چند تا بیت
فقط کوتاه موجز
باشد بخونم براتون. شما بفرمی ز دانش شجان تو را مایه نیست، دانشگاه های ما که باید دانش رو در ذهن و زبان و فکر و اندیشه دانش روش بریزه. ز دانش شجان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. یا مثلا میگه بر ضعیفان ظلم کردن ظلم بر خود کردن است، بر ضعیفان ظلم کردن ظلم بر خود کردن است. شعله هم بی بال و پر شد چون خس و خاشاک سوخت، اونو بسوزونی خودت خواهی سوخت. یعنی این حکمت ها امروز چرا در ادبیات ما نیست؟ چرا با یه نهادی صحبتی بود گفتم آقا این ابیات رو من انتخاب میکنم، هیچی هم نمیخوام از شما، من انتخاب میکنم میدم به شما، شما در این همه بیلبوردهایی که در سطح شهر فراوونه بیت ها رو بزنین و مردم بخونن بره.
قابوس ابن وشمگیر برای که فرزند را ادب کند تربیت کند دستور داد، قابوس نامه را نوشتند که اصول تربیت فرمان روا و مدیر بود و هنوز یکی از آثار فاخر ادبیات فارسی است که کتاب شهریار ماکیاولی دست دوم او می شود. ضمن احترام به کتاب شهریار ماکیاولی باید بگوییم که قابوس نامه خودمون درس های معرفت، سخنوری، مدیریت و مرام با مردم، مدارا با مردم را در آن نوشته که چگونه یک مدیر، یک فرمانروا حکومت کند بر قلب مردم. و ابیات پایانی شما برای شب خوش.
من یه بیتم از اون شعر یه بیت فقط میخونم که اریش آرگاچ یاناشان وقتی بیتون ایلملرین داها گوچک اولا تبریزدکی بیر قاله چکک.
تکرار بفرمایید.
اریش آرگاج یاناشان وقتی بیتون ایلملرین داها گوچک اولا تبریزدکی بیر قاله چکک.
ترجمه لطفا.
زمانی که تارپود کنار همدیگر تنیده میشه برای اینکه زیباییش نشون بدیم، در واقع تبدیل میشه به فرش تبریز.
تارپود سلامت و برکت در زندگیتون، فرش تندرستیتون بشه. شبتون بخیر هموطنان، شب خوش.